أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث ما در باب اشتراط اسلام در شاهد بود و گفتیم که شهادت کافر در محکمه مسلمانان قبول نیست مگر اینکه در وصیت باشه، در شرط خاصی که دو تا کافر عادل هم میتونن شهادت بدن. روایاتشو خوندیم و استدلالاتشو بیان کردیم. چند تا ریز مسئله در ذیل مسئله اصلی باقی موند. مسئله چهارمی که باقی مونده اینه که شما در آیه گفتید که عرض کنم حضور شما که استدلالتون بود که اسنان زبا عدل من کنم او آخران من غیر کنم. دو تا عادل از خودتون یا از غیر خودتون اگر در سفر بودید. خب این از غیر خودتون اگر در سفر بودید یعنی که دو تا مسلمون عادل باشن. اگر دسترسی به دو تا مسلمون عادل نداشتید اون وقت برید از غیر خودتون اخذ بکنید. اینجا این مسئله که پیش آمده اینه که حالا اگر ما دو تا مسلمان غیر عادل داشتیم، دو تا مسلمان فاسق داشتیم، اینجا آیا امکان این هست که ما به دو تا مسلمان فاسق وصیت کنیم یا باید منتقل به اهل ذمه بشیم؟ به عبارت دیگه اگه دو تا مسلمان عادل پیدا کردیم که فبهاونه، اگه پیدا نکردیم دو تا مسلمان شراب خور بودن، فاسق بودن، آیا میتونیم به اونا وصیت کنیم یا نه بریم سراغ همون اهل ذمه عادل بریم سراغ اون؟ این مسئله است که اینجا مطرح شده. علامه دو تا بیان در دو تا کتابشون دارن متفاوت با هم. در کتاب تحریر جلد 2 صفحه 208 فرمودن که لا یشترط عدم الفساق من المسلمین، شرط نشده که مسلمانان فاسق نباشن. یعنی مسلمان فاسق باشه نباشه حکم همونی که گفتیم، یعنی دو تا عادل مسلمان اگه نشد برید سراغ اهل ذمه. این در تحریر اینجوری گفت و تصریح کرده، گفته فلا وجد فساق المسلمین و شهدو لم تقبل، اگه فاسق مسلمان بیاد شهادت بده قبول نیست. ولو شهد اهل ذمه قبله، ولی اگه اهل ذمه شهادت بده قبوله. و یشتر تو فی اهل ذمه الصلاح فی مذهبهم لان فاسق المسلمین غیر مقبوله. و اهل ذمه باید عادل باشن در طبق مکتب خودشون، به خاطر اینکه وقتی مسلمان رو فاسق شد حرفش رو قبول نکردیم، ذمی رو به طریق اولا اگه فاسق شد حرفش رو قبول نمی‌کنیم. این حرفی است که تا حالا زدیم. اما در تذکره اومده یه حرف دیگه زده، یه حرف جدید زده. در صفحه 552 گفته که اگر لو وجد مسلمان مجهول العداله و هما اولا من شهود اهل ذمه، اگه دو تا مسلمونی پیدا کنیم که معلوم نیست که عادلن یا عادل نیستن، این اولویت داره بر اهل ذمه. خب این انشاءالله یه بحث بعدی. ولو وجد مسلمان فاسقان، اگه دو تا مسلمان فاسق پیدا بشه نگاه میکنیم، فان کان فسقهما غیر الکذب والخیانه، اگه فسقشون شرابخوری بود، علیه بالله زنا بود، فال اولا انهما اولا من اهل ذمه، اینا اولویت دارن بر اهل ذمه. و لو کان فسقهما یتضمن اعتقاد الکذب، ولی اگر فسقشون یه جوری برمیگشت به اینکه اعتقاد دروغگویی داشتن و عدم التحرز منه و اینکه از دروغگویی مبرا نبودن، فاهل ذمه اولا. بنابراین ایشون گفته فاسق مسلمانی رو کنار میذاریم که دروغگو باشه، ولی اگه دروغ اهل دروغ نباشه، اهل گناهای دیگه باشه، اهل عرض کنم حضور شما که شراب باشه، این اشکال نداره. شرابخوار اگه دروغگو نباشه بیاد شهادت بده اونم قبوله. این فرمایش ایشونه در تذکره که این خیخو خلاف اصله. حالا ما اینجا باید یه مقداری بحث بکنیم که نشون بدیم این فتوای ایشون در تذکره حرف درستی نیست. هم متأخرین بعد از ایشون همین حرفو زدن. در این عبارت علامه فرمودن که اگه تو فاسق مسلمون باشن و فسقشون به دروغ و خیانت برنگرده، در شهادت بر وصیت مقدمه بر اهل ذمه هستن، و اگه اهل دروغ بودن اهل ذمه بر اونا مقدمه. ولی شهید ثانی در مسالک به این قول اشکال گرفته و بعد از اونم دیگه همه تقریبا اشکال گرفتن بر ایشون، گفتن این حرف درستی نیست. خب حالا چجوری بگیم حرف درستی نیست؟ اصل این که ما حرف علامه را ببینیم آخر رو چه حسابیشون این حرف رو زده. ماهای مستندی دارن، مثلا میشه از یه جایی مستندی جور کرد که بگیم ایشون گفته دو تا فاسق شرابخوار مقدمه بر اهل ذمه هستن. گفتن که در تعبیر صحیحه هشام ابن الحکم، حالا این کامپیوتر ما هم همراهی نمی کنه امروز با ما، الان میاد یا نمیاد. تعبیر در صحیحه هشام ابن الحکم داشتیم که اونجا گفته بود لا یوجد فیها مسلمون. لا یوجد فیها مسلمون یعنی مسلمانی یافت نگفته مسلمان فاسقی عادل. بنابراین چه فاسق باشه چه عادل یا در اون روایت دیگر گفته در موثقه سماعه گفتن لم یوجد غیرهم، یعنی غیر اهل المله. غیر اهل المله یعنی غیر مسلمان پیدا نشود، که در تفسیر آیه آمده اطلاق داره، اطلاق شامل مسلمان عادل و فاسق میشه. بنابراین اگه مسلمان فاسق باشه مقدمه. بنابراین برای انتقال به شهادت کافر باید دو تا چیز نباشه، یکی مسلمان عادل نباشه، یکی هم مسلمان فاسق نباشه. چون گفته لا یوجد فیها مسلمون، اهم از این که فاسق باشه یا عادل باشه. این بچه استدلال اگه بخوایم حرف علامه رو توجیه کنیم این بچه است. ولی اشکال گرفتن فرمودن که روایت هشام ناظر به تفسیر منکم و من غیرکمه. منکم و من غیرکم در آیه اومده، میگه منکم مسلمان من غیرکم کافران. ظاهر آیه اینه که شهادت غیر مسلمان زمانی قابل اتکاست که دو شاهد عادل مسلمان نباشد، عادل باید نباشه. بنابراین اگه یه شاهد عادل مسلمان باشه یا دو شاهد غیر عادل باشه اعتبار نداره. یعنی به عبارت دیگه آیه در صدد بیان شرط عدالت توی شاهد نیست، در صدد اصل تفسیر منکم و من غیرکمه. هم آیه هم در روایت هشام هم که گفته لا یوجد فیها مسلمون ناظر به همین نکته است. نمیخواد بگه مسلم اعم از در صدد بیان این که اعم از اسلام فاسق یا عادل نیست، و چون در صدد بیان نیست بنابراین اطلاق نداره. اطلاق جایی که ما در صدد بیان باشیم. یا روایت هشام داره میگه منکم من غیرکم، یعنی داره مسلمان از کافر سوا. حالا اون مسلمان چه شرایطی باید داشته باشه، کافر چه شرایطی، سر جا خودش. آره کما که شرایط دیگه هم اینجا مطرح شد. احسن تو بارک الله فیک. خب برخی دیگر از روایات مثل موثقه سماعه نیز ناظر به الغای اعتبار اسلام در این دو فرض است و نظری به کفایت شهادت مسلمان عادل واحد یا دو مسلمان غیر عادل نداره. اینو مرحوم آقای خویی در مبانی تکملت المنهاج جلد 41 صفحه 103 فرمودن. استاد ما فرمودن که عرض کنم حضور شما که ما باشیم و روایت سماعه یا همین روایت هشام شک میکنیم در موضوع این حکم که آیا این مسلمانی که گفته لم یوجد فیها مسلمون مسلمان عادل بوده یا غیر عادل بوده، بالاخره اطلاق وجود داره چون گفته لم یوجد فیها مسلمون، اطلاق وجود داره. اینجور نیستش که شما میفرمایید ده سلسله بیان نبوده، مثل مثلا کلوم ما امسکن علیکم، گفتن که اگه سگ شکاری رو فرستادید کلوم ما امسکن علیکم، رفت یه چیزی رو گرفت شکار کرد برداشت رو برد، شما میتونید بخوریدش، بسم الله بگید برید بخورید. حالا اونجا بحث شده که آیا حالا سگ رفت مثلا یا آو بچه آهوی رو گرفت برداشت آورد شکار کرد، سگ شکاری برداشت آورد، گفتید میگه بخورید، بخوریم یعنی سگ دهنش نجسه، حالا اونجایی که گاز گرفته آب دهنش ریخته به این آهو بگی گفته بخورید دیگه نشورید، میخواد بشورید میخواد نشه، اطلاق داره. یا آقا این که در صدد بیانه این نیست که حالا این مورد اصلا آب دهن سگم میخواد بگه اشکال نداره، بخواد داره میگه اصل این که با سگ شکار کنید درسته، حالا بعد سگ رفت بالاخره، حالا هزار یه اتفاق دیگه ممکن افتاده باشه، از جمله این که دهنش هم مالیده به شکار بالاخره اونجا نجسه باید بشورید، اونو دیگه جای دیگه گفتیم، گفت هر نکته جایی و مقالی دارد، هر جایی باید یه نکته‌ای گفت، یه مسئله‌ای گفت. الان اینجا بحث فقه فقهی میگیم، بعدم میریم بحث اعتقادی میگیم، بعدم میریم درس اخلاقی میگیم، هر چیز سر جای خودش. در فقه هم گاهی اوقات این شرط رو میگیم، گاهی اوقات اون شرط رو میگیم، گاهی اوقات یه شرط دیگه‌ای میگیم، هر جایی در هر بحثی یکی از شرایط مطرحه، ما که فقیهیم باید همه شرایط رو جمع کنیم به هم پیوند بدیم بگیم خلاصه چی شد، میگن خلاصه اینطور شد. اونجایی که گفته فکلوم ما امسکن علیکم، گفته بخورید، منظورش اینه که اصلا هیچ شرط دیگه رعایت نکنه، بخورید بره، بسم الله نگید و نمیدونم دهنش هم پاکه و نمیدونم همه چی، نه بابا، گفته آقا سگ شکار کرد حلاله، اینقدر داره میگه، بیشتر از این نمیگه، در صدد بیان بیشتر از این نیستش. این مثال درسته، اما مثال ما نحن فی داریم میگیم آقا برای طرف داره میمیره، گشته دوتا مسلمون پیدا نکرده بره سراغ کافر، خب تو در صدد بیانی دیگه، جو نیست که در صدد بیان نباشی. بنابراین استاد ما فرمودن که در این حد اشکالی که مرموز خویی گرفته دوچار یه مشکلی میشه، استاد فرمودن بهتر، حالا تعبیر استاد ما سیدن الاستاد این طور بود، گفتن نگید اطلاق نداره، بفرمایید که اطلاق داره، منتها اطلاقش منصرفه، وقت میگه اصلا در صدد بیان نیست، در صدد بیان دیگه داره میگه طرف داره میمیره، شما دیگه بالاخره الان هر کاری باید بکنیم بگو بکنیم چیکار بکنیم، الان که در شرایط مردنه، این داره میگه آقا داره میمینه، دو تا عادل مسلمان بود نبود برید که اهل ذمه، بالاخره اگر شما مسئله غیر از عدالت شرط بود اینجا باید میگفتید، چون بالاخره شرایط مرگ و شرایط این هست. ایشون فرمودن بهتر ما بگیم نگیم که اطلاق نداره، بگیم ظاهرش اینه که اطلاق داره، ولی مناسبات و حکم و موضوع منصرف به صورتی است که بیانیه اصلی واجب تمام شرایط وجود نداشته باشه. یعنی چی؟ یعنی میگه آقا این آقا داره میمیره، بیا وصیت کنه عدلان من ده. خب میگه اگه نبود او آخران من غیر کن، بعد چون گفته عدلان منکم، این روایت سمایی که گفته منکم لم یوجد مسلمون، این مسلم منصرف به مواردی است که اراده بیانیه شرعیه شده که دوتا عادل وجود نداشته باشه، دوتا عادل وجود نداشته باشه، بنابراین اطلاق منصرف به صورت دوتا عادله، چون همیشه تو ذهن مسلمان ها این بوده که اگه میخوان شاهد بگیرن باید دوتا شاهد عادل بگیرن، دو تا شاهد مسلمان عادل بگیرن، این انصراف تو ذهن عرض کنم تمامی متشرعه بوده که شهادت باید دو تا آدم درست درمون تو دادگاه آدم درست درمون بیاره، آدمایی که اشکال دارن که عرف معمولا نمیپذیره، بنابراین به مناسبت حکم موضوع منصرف به اراده صورتیه که بیانیه اسلامی وجود نداشته باشه. خب حالا ما از خارج میدونیم بیانیه اسلامی چیه، بیانیه اسلامی اینی که دو تا مسلمان عادل، بنابراین هر جام اطلاق ظاهری باشه میگیم انصراف وجود داره، فرق است بینی که شما بگید در صدد بیان نیست و اطلاق نداره، یا اطلاق داره ولی عرفاً منصرفه به مورد دو تا عادل مسلمانه، اینه با هم یه خود فرق میکنه، یک کمی فرق میکنه، نتیجهش یکی میشه در نهایت، نتیجه فرمایش آقای خویی و نتیجه سیدان الاستاد یکی میشه، هر دو حالی یکیشون میگه مثلا عرض کنم حضور شما که اطلاق نداره اصلا، چون در صدد بیان نیست، اون میشه تعبیر اول که آقای خویی گفت. تعبیر دومی که نه اطلاق داره، ولی اطلاق از نظر عرفی در دادگاه منصرف به مسلمان عادله. درسته گفته لا یوجد مسلم، ولی ما از خارج یه ذهنیت هایی داریم، بالاخره یه اطلاعاتی از اسلام داریم، اون اطلاعات با ما به ما کمک میکنه که مسلمو چی معنا کنیم؟ مسلمان عادل معنا کنیم. چون معمولا تو دادگاه ها آدم غیر عادل رو راش نمیدن، حرفشو قبول نمیکنن، میگن آقا این آدم درست درمون نیست، ولش کن بره بفرستید شما. مگه شما را بدید که جدیدن قاضی شدید؟ مگه خب اینه. حالا فرمایش استاد که گفت اگر گفتیم که اطلاق یا انصراف مشکوکه و روایت اجمال داره، آنگاه به ظهور آیه منتقل میشه که میگه یا باید دوتا شاهد عادل باشه، یا اگر نشد دوتا شاهد کافر. دومی بدیل اولیه، میگه دوتا شاهد عادل مسلمان نبود، دوتا کافر، این بدیل اونه. بنابراین اگر فاسق هم باشه موضوع انتقال حاصله، ما به فاسق نگاه نمی کنیم، منتقل میشیم به دوتا عادل، چون آیه داره میگه که دوتا عادل مسلمون اگه نبود دوتا کافر. و ما میگیم که خب نبود دیگه دوتا عادل مسلمون، حالا که دوتا عادل مسلمون نیست منتقل میشیم به چی؟ یعنی ما باشیم آیه قرآن، خیلی آیه قرآن روشن و شفافه که ما حرف فساقا نباید قبول کنیم. بنابراین این اگه شک کم کردیم در معنای روایاتی مثل روایت هشام و اینها، ما منتقل میشیم به ظهور آیه، و ظهور آیه کمک میکنه که اگه یه شاهد مسلمان عادل باشه یا دو شاهد مسلمان فاسق باشه، موضوع انتقال حاصله، بنابراین منتقل میشیم به دو کافر، دیگه به مسلمان فاسق توجهی نمی کنیم. خلاصه این شد که دو تا شاهد مسلمان فاسق یا یه مسلمان فاسق و یه کافر قبول نیست، چون مسلمان فاسق حرفش توی دادگاه حجیت نداره به دلیل اشتراط عدالت. ادله دیگری که داره میگه عدالت در شاهد شرطه و ما در سر جای خودش بس کردیم، اینها هم کمک ما میشه برای اینکه ما دو تا مسلمان فاسق را حرفشو در وصیت هم قبول نکنیم. هر چند عبارت هشام داره میگه لولم یوجد فیها مسلمون، میگیم این مسلمون یا اطلاق نداره، یا اگه اطلاق داره انصراف داره به حالت عدالت. از کجا انصراف پیدا کرده؟ از ذهنیت عرفی که همه گفتن تو دادگاه باید آدم درست در بیاد. این مسئله بعد. مسئله بعد آخر پنجم، یکی پنجم، یه دو تا مسئله دیگه مونده، هفت تا مسئله داریم اینجا. اگر یه مسلمان عادل پیدا شد با یه کافر چیکار کنیم؟ اینور میگه دو تا مسلمان عادل، عدلان منکم او آخران من غیرکم، یعنی قرآن این حالت رو نگفته که یه مسلمان عادل باشه یه دونه کافر. یعنی قرآن رو دادن دست طلبه ها و طلبه ها گفتن خب شما گفتید دوتا مسلمان عادل باشه، برید اولین، اگه نشد برید سراغ دوتا کافر. حالا اگه یه کافر بود یه مسلمان چیکار کنید؟ سوال دیگه. عرض کنم فاضل نراقی در مستند گفته که شهادت یه مسلمان عادل کنار یه ذمی قبول نیست، چون مخالف اصل است. اصل عدم قبول شهادت کسی که شک داریم که شهادتش قبوله یا نه، اصل عدم قبول شهادت دیگه، هر کسی نمیتونه بیاد تو دادگاه آره شک بکنیم. استاد فرمودن که حالا بخونیم اول عبارت ایشون رو و به تحلیل روایت هم نمیشه اخذ کرد. در مستند صفحه جلد 18 صفحه 43 فاضل نراقی این مسئله رو مطرح کرده، ان یکون اسنان فسایدن لسریح الایه و الاخبار الثلاثه المذکوره و ظاهر انه هو ایذن اجماع، و هل تقبل، این مسئله اینجا شده، هل تقبل شهادت مسلم عدل و ذمی کذلک، یعنی عدل یه مسلمان عادل با یه ذمی عادل ببینیم قبوله یا نه، ام یشترط الذمیان، یا اینکه حتما باید هر دو ذمی باشه، از ظاهر و الاخیر اقتصارا فی مخالف الاصل مورد نص، اینجایی با منی آره. و دعوال اولویه ممنوعه، دعوای اولویت ممنوعه، که بگی خب اگه شما دو تا ذمی رو پذیرفتی، یه مسلمان و یه ذمی، خب به طریق اولویت بپذیری دیگه، دو تا کافر رو پذیرفتی، حالا یه کافر رو برمی‌داری جاش یه مسلمان میذاره، این که بدتر از اون نیست که، قشنگتر شد که. آره ممنوعه لعدم معلومیت العله، کجا علت از کجا در آوردی که حالا میخوای اولویت قائل بشی؟ علت از کجا در آوردی؟ از کجا میدونی علت چی چیه؟ علت مثل اون چهار تا انگشت و دو تا انگشت و اینا، تو علت او که اومده من مگه میدونی که حالا اینجا اومدی میگی؟ فاین قیل العلت بالنص معلومه، میگه خب خودش گفته، ذیلش گفته، در ذیل آیه فرموده لعدم ذهاب حق احدن بود، گفتیم به خاطر اینکه درست نیست حق کسی ضایع بشه، و همونه دیگه. شون میگه که وهی عدم و صلاحیت قلنا هذا علی فرض ثبوت حق لعهده، میگه بله حقی ثابت بشود، بعد ما میگیم ذهابش درست نیست. از کجا که حق ثابت شد با یه ذمی و یه مسلم؟ ولی کلامو بعدو فیهه، اول تو ثابت کن که با این دوتا یه مسلم یه ذمی حق ثابت میشه، بعد ما مخلصش مهم است. و از اثر اینه که آیا با یه مسلمون یه ذمی حق ثابت میشه یا نمیشه. و شما پس بنابراین به علت هم نمیتونی حق کنی. خب بعدم میگه که خب حالا شما الان اومدی یهو این حرفی زد حق وارث کم شد، چون وصیت تو ثلث دیگه، وقتی وصیت نکرده باشه ثلث مال کی میشه؟ مال وارث. میگه خب حالا شما اومدی یه چیزی تمسک کردی که یه مسلمان عادل یه ذمی، و اینجا که شما بله حق این موسی رو رعایت کردی، حق وارث رو گرفتی دادی به یکی دیگه، این از کجا معلوم که این کاری که کردی درسته؟ و اذن للوارثه حق فلعله فی قبول فالقبول ذهاب، شاید اصلا داری حرف اینا رو قبول می‌کنی، ذهاب حقه. خب استاد ما چی فرمودن؟ شیخنا الاستاد فرمودن به تبع استادشون مرحوم آقای خویی، مرحوم عاشق جواد تبریزی شاگرد آقای خویی بودن، استاد شیخنا الاستاد شاگرد آقای خویی بودن، به تبع استادشون فرمودن که در مبانی تکملت المنهاج جلد 1 صفحه 104 آقای خویی فرمودن، استادمون در کتاب اسسشون صفحه 441 فرمودن، فرمودن که چون مسلمان عادل از یه کافر عادل کمتر نیست، بنابراین به اولویت جزمی حکم کنیم که این مورده، این مورد هم قبول. همینی که گفت میکنم آقا ما باشیم این نگاه میکنیم میبینیم که خب قرآن میگه دو تا عادل قبول، اگه نبود دو تا ذمی هم قبول. حالا ما باشیم این آیه میگیم حالا یه ذمی رو برمیداریم جاش یه دون از این مسلمان ها میذاریم، اینا 100% قبول دیگه، 100% قبول. استاد ما اجازه سیدنا استاد فرمودن که این حرف دقیقی نیست، چون اولویت جزمی نیازمند تحلیل جزمیه، ما تحلیل جزمی نمیدونیم، تحلیل جزمی 100% نمیدونیم، چون قرآن داره میگه دو تا مثلا، اگه بگی جزمی یعنی تحلیل عقلی، یعنی شما علت عقلی شو باید در بیاری، اینجا مشکل میشه. اما شما بگو اولویت عرفی قبول میکنه، میگه نگی اولویت جزمی 100% مولا درزش نمیره، نه یه اولویت عرفی اطمینانی همون کافیه، 95% همون اولویت هم باشه. ایشون میفهمه در اولویت لازم نیست که اولویت جزمی قطعی عقلی باشه، بلکه اولویت عرفی هم کافی است. بنابراین اگر ایشون فرمودن اگر نگیم اولویت قطعی، اگه گفتیم که فبا، اگه یکی اومد اشکال کرد که آقا شما دلیل عقلی از کجا در آوردی؟ چرا علت عقلیشو فهمیدی؟ نه عقلیشو نفهمیدی، هم عرفیشو فهمیدی. عرفاً وقتی قرآن بگه دو تا مسلمان عادل قبول، نبود دو تا اهل ذمی قبول، خب ما میگیم خب به طریق اولا یا مسلمان یا ذمی هم قبول دیگه. دیگه به طریق اولا اولویت قطعی نبود، میگیم خب عرفی. دقت کن؟ بنابراین استادان و استاد تفکیکی بین اولویت قطعی و اولویت عرفی کردن، ولی نتیجه یکی میشه، نتیجه حد همه یکی میشه که آقا یک مسلمان یک کافر به طریق اولا مشکلی نداره، به شرطی که دوتا مسلمان نباشه ها، اگه دوتا مسلمان باشه حتما باید بریم سراغ دوتا مسلمان ها، اما اگه نبود دوتا کافر بود یا یک کافر و یک مسلمان بود اونم قبوله. خب چی میخواستی بگی شما؟ میرسید چشم میرسید چرا احسن میرسید چشم توضیح. خیلی خوب توجه خوبی کردی. آقا شرایط دیگه هم اگه در بیانه هست کافر باید اون شرایط هم داشته باشه، صغیر نباشه، مجنون نباشه، کافر هم نباید صغیر باشه، نباید مجنون، هر شرط دیگه برای شاهد کردیم اینجا در مسئله منحنفی هم باید اون کافره اون شرایط رو داشته باشه. استاد فرمودن که مرضیین عند اصحابنا که گفتن، که گفتن اهل کافر باید مرضی عند اصحاب ما باشه، یعنی چی؟ یعنی بین خودشون آدم ذی‌صلاحی باشه. کافر اگه اومد شهادت ده خودشون قبولش داشت، نه که خودشون هم آقا این حرفش اصلا دو ریال هم شما ارزش نداره، کیو بعدش آوردی؟ نه دیگه، حداقل خودشون قبولش داشته باشن، خودشون بگن آقا این آدم ریش سفید ما درست درمون جوان، عرض کنم حضور شما جوان مردی هست، آدم صادقی هست، آدم قابل اتکایی هست، مرضی باشه، مورد رضایت باشه این اصحابش، یعنی عرفاً او رو پسندیده باشه. اینم از این. خب حالا ما گفتیم آقا مسلمان بر مسلمان میتونه شهادت بده، مسلمان بر کافر میتونه شهادت، کافر بر مسلمان حالا نمیتونه شهادت بده، کافر بر مسلمان نمیتونه شهادت، چون اشتراک اسلام کردیم گفتیم باید شاهد چی باشه، حالا کافر بر مسلمان شهادت نداره، کافر بر کافر شهادت، این قبوله یا نه؟ گفتیم که در روایت موثقه سماعی عبارت اینه لا تجوز الا على اهل ملت، یعنی کافر بر کافر همکیش میتونه شهادت، کافر بر کافر همکیش میتونه شهادت. دقت کردید؟ خب از جمله سلبی چی میتونه؟ لا تجوز الا على اهل ملت، دو تا جمله است، یکی تجوز على اهل ملت، یکی هم لا تجوز على غیر اهل ملت، یعنی کافر بر غیر همکیش هم نمیتونه، دو تا جمله فهم، چون حصر دیگه لا تجوز الا على ملت هم چیه؟ حصر، حصر دو تا جمله، یه جمله ایجابی داره یعنی تجوز على اهل ملت، یه جمله سلبی داره یعنی لا تجوز على غیر اهل ملت، بنابراین دو تا چیز فهمیده میشه، بنابراین کافر بر کافر غیر همکیش نافذ نیست. ذیل این روایت کلمه وصیت داره که حکم رو مختص به وصیت میکنه، خب اینجا وصیته، اما در روایت صحیح حلبی و محمد مسلم قید وصیت وجود نداره، فقط گفته شهادت و اهل الملت لا تجوز الا على اهل ملت، نه گفته در وصیت، فی الوصیت، کلمه فی الوصیت این دو تا روایت نداره. همچنین از مفهوم صحیح حلبی و محمد ابن مسلم که جواز شهادت بر همکیش رو مفروض گرفته و از شهادت غیر همکیش سوال میکنه و امام هم او رو بر این فرض تقریر کرده، گفته که پاسخ او رو داده که در غیر همکیش نمیتونه شهادت، کافر بر همکیش نافذ است، بر غیر همکیش نافذ نیست، باز این حکم در میاد که کافر بر همکیش میتونه شهادت بده، بر غیر همکیش نمیتونه شهادت. در زریس کناسی هم همین روایت این همین مطلب هست، فقط قید وصیت داره که سرایتش به غیر وصیت نیازمند دلیله، که حالا دلیلای دیگه داشتیم دیگه که وصیت توش نبود، یا استفاده از تعلیل ذیلشی که گفتیم این کار درست نیست، ولی ما چون دلایل دیگه در غیر وصیت هم داریم که کلمه وصیت، روایت دیگری هم داریم که کلمه وصیت توش نیست، بنابراین این مشکلی نداره. این مسئله که کافر بر کافر شهادت بده در حربی هم مجازه، یعنی کافر حربی بر کافر حربی میتونه شهادت بده، این مطلب رو مرحوم آقای نراقی هم، فاضل نراقی هم در فروعات مستند جلد 18 صفحه 35 و 36 آورده، ایشون فرموده فروع اون لا یختص قبول شهادت الکافر علی اهل ملتهی به ذمی، این اختصاص به ذمی نداره، کافر بر کافر شهادتش قبوله، احتیاج به اهل ذمه بودن نداره، اهل ذمه هم نباشه کافر بر کافر، بل یعم جمیع الکفار کما هو ظاهر و کلام الاسکافی و القاضی و السرائر و المسالک و غیرها، همه اینام ظاهر کلامشون دلالت میکنه، حیث و عبر بعضهم به اهل المله و بعضهم به الکافر و بعضهم به من خالق الاسلام، وقتی میخواستم بگم کافر بر کافر میتونه شهادت بده، بعضشون گفتن اهل ملت بر اهل ملت، بعضشون گفتن کافر، بعضشون گفتن به من خالق الاسلام، تعابیر مختلفی کردن. بله عبر بعض اون به اهل ذمه، بعضیشون کلمه اهل ذمه آوردن و صرح ایزن فل ایزاه فل اجماع علا عدم قبول شهادت الحربی مطلقا، در ایزاه اومده گفته، پسر علامه گفته که عرض کنم شهادت حربی مطلقا قبول نیست، ولی ایشون میگه این اجماع منقوله و حجت نیست، نه املو قلنا به اختصاص اهل المله الوارده فی الاخبار المتقدمه به غیر الحربی یختص به ذمی. اگه شما گفتیم اون اهل ملت که اونجا آمده منظور غیر حربیه، اون وقت باید بگیم که حکم اختصاص به ذمی داره، ولیکن نه فیه تعمم. کی گفت اهل ملت ذمیه؟ اهل ملت یعنی اهل دیانت. اهل دیانت اهم از اینکه ذمی باشه یا ذمی نباشه فرق نمیکنه. بنابراین ایشون چنین چیزی رو قبول نداره. برخی خواستن روایت حلبی محمد مسلم رو به قرینه تعلیل وارد در ذیل آن به وصیت اختصاص بدن، بگن کافر بر کافر فقط مال وصیته که اونم وجهی نداره، به خاطر اینکه گفتیم به تعلیل نمیشه تمسک کرد و قرینه تعلیل رو ما قبول نکردیم. جان استاد احسنت. خب حالا ما الان چند تا نکته بگیم خدمت شما بر اساس اصول خودمون و چند تا پرسش مطرح کنیم که قابلیت فکر کردن داره. ببین آقا، به نظر بنده برخی روایات که ما مطالعه کردیم گفته که لا یقبل شهادت و اهل المله علا مسلمه. این علا مسلمه، شهادت علا، اولا یعنی بخواد علیه مسلمانی شهادت بده. بنابراین کافر اگه بخواد به نفع یک مسلمان شهادت بده از نظر اصول اغلایی نباید اشکال داشته باشه. به نظر ما این روایت هم اون موارد رو نمیده. یعنی کافر بخواد به نفع مسلمان شهادت بده چه اشکال داره بیاد به نفع مسلمان شهادت بده. عبارات هم همه علی المسلم و علی مسلمن داره. دقت کردید؟ نه نبود. و در برخی روایت هم این کلمه شهادت علیهم و لهم آمده که من اینجا آدرس یه موردش رو بهتون گفتم. حالا این کامپیوتر ما الان اینجا قش کرده نمیاره. تحزیب جلد 6 صفحه 241 اینجا تعبیر لهم و علیهم داره، یعنی هم اومده شهادت لهم هم شهادت علیهم. تحزیب جلد 6 صفحه 241 معلوم میشه شهادت دو هر دو سوش با علا به کار نمیره، یه سوش با علا به کار و یه سوش با له. شهادت به نفعت بده میگن شهد لهو، شهادت علیهت بده میگن شهد علیه. و روایات ما هرچی خوندیم شهادت علا بود و شهادت لهو نبود. بنابراین هیچ کدوم از این روایت نمیگه که ما نباید شهادت کافر رو مطلقا بپذیریم. یعنی شما خود اشتراط اسلام میخوای بگی شهادت اسلام شرط در اون که تو دادگاه اصلا واردش کنیم؟ نه، اسلام شرط نیست. گفتن اگه علا میخواد علیه مسلمان میخواد شهادت بده قبولش نکنید. بچش هم همینه که آقای سعیدی گفتن. بچش اینه که کافر معمولا به خصوص در اون عهد قدیم بالاخره با مسلمان ها دل خوشی نداشته و این اگه میامده علل مسلمان میگفته قاضی شک میکرده و ما در شرایط دیگه شاهد خواهیم گفت که شاهد نباید زنین باشه. زنین یعنی چی؟ با تازای دست دار. آره، زنین یعنی مظنون. فعیل به معنی مفعول، هم فعیل به معنی فاعل میاد هم به معنی مفعول میاد. زنین اینجا قتیل یعنی چی؟ من قتل قتیلن یعنی مقتولن. قتیل یعنی مقتول، زنین یعنی مظنون، فعیل خیلی اوقات به معنی مفعول میاد. گفتن شاهد، حالا میخونیم در شرایط بعدی، گفتن شاهد نباید زنین باشه، یعنی مظنونه به این باشه که این یک مشکلی داره، یه داره منافعی رو دنبال میکنه. این احتمالاً دنبال یه چیز دیگه، دنبال صداقت و عدالت نیست، دنبال یه چیز دیگه، متهمه، اتهامی بهش وارده. ها، در این جور موارد شهادت قبول نیست. اگه شما بدونی که آقا این داره به نفع خودش یه چیزی میگه که بعداً از اونجا بگیره ببره تو جیب خودش بذاره، این داره الان به نفع این شهادت میده که این شهادت که داد این پولدار بشه بعد بتونه قرضش از این بگیره. ها، شما اگه به کسی قرض دادی اونم مفلس فی سبیل الله، نمیتونی قرض بگیری، بعد حالا میری شهادت میدی تو دادگاه به نفعش، این آقا میخواد این پول رو بگیره بعد بره بگه آقا حالا پولدار شدی پول من. اینجا مظنونه، مظنون شهادت قبول میکنه. این که گفتن اولا، پس حرف ما چی داره میشه؟ خوب حواستون جمع کن، نکته خیلی مهمیه. اولا گفتیم که کافر به نفع مسلمون میتونه شهادت بده، هیچ کدوم از این احادیث هم علا رو چی؟ علا رو گفتن، لهو رو نگفت. ثانیاً اون علا هم از این بابه که مورد اتهامه، چون که نیست کافره، از مسلمون خیلی دل خوشی نداره، لذا حالا گفتن شهادتش قبول نکنه. پس نه بابه که کافره، از بابه که زنینه، از بابه که مزنونه گفتن قبول نکنی. این یه نکته. بله.
شما می‌فرمایید اگه ما مشخص بپذیریم که احکام فردی هست یا نیست
ایشون میگه که آقا ما چه کار داریم که آقا این زنین هست یا نیست. تو روایت که نگفته زنین هست بی. حالا من حرف ایشون توضیح تو روایت که نگفته این کافر علی المسلم شهادتش قبول نیست چون زنینه. از کجا میگه علت زنین؟ شاید علتش کفر. و احکام دایر مدار همون عبارتی است که در روایت اومده. روایت گفته آقا لا یقبل شهادت و کافر علی مسلم. حالا این دلیلش اینه که زنینه نمیدونه، دلیلش اینه که کافره نمیدونه. احکام دایر مداره همون جمله ایست که در روایت آمد. از پیش خودمون، از جیب خودمون این زنین رو از کجا آوردی؟ اضافه کردی به روایت، دقت کردی؟ ما در جواب میگیم که آقا ما یه اصلی داریم زمینی که اصلی بالاتر از این نداریم. یه دفعه دیگه من به شما گفتم ما اصل چیه؟ بله، بالاترین اصل زمینی عدالت، بالاترین اصل آسمانی تقوا. ما یه اصل آسمانی داریم تقوا، یه اصل زمینی داریم عدالت. روی زمین بالاتر از عدالت اصلا. عدالت از اون جاییست که عقل اجازه نمیده به هیچ وجه استثنا بش بخوره. بیا آقا عدالت همه جا خوبه الا در اینجا. حتی اگر روایت خوب، حواستون جمع، خیلی حرف سنگینی داریم در فقه میزنیم، حرف سنگین. حتی اگر روایت صریحه صحیحه بیاد بگه آقا عدالت خوبه الا در اینجا، اینجا عدالت خوب نیست، اینجا ظلم کنید، روایتو قبول نمی کنید، چون عدالت امر استثناء پذیری نیست. عدالت اینطوری. خب حالا اگه عدالت اینطوریه، حرف ما رو پذیرفتی. حالا خیلی حرف ما رو نمیپذیرن. حالا اگه حرف ما رو پذیرفتید، ما کافر از اون جهت که کافر است، اگه زنین نباشه، مظنون هم نباشه، یعنی مورد اتهام نباشه، یعنی آدم خودساده قابل اتکا، مثل همین باتری سازا و مکانیکای مسیحی یا ارمنی و یهودی و اینا، چه اشکال داره؟ شما رو چه حساب میگه آقا راش ندید؟ رو چه حساب حق حقوق شهروندی برای اینکه حضور در دادگاه پیدا کنه و شهادت بده ازش گرفت؟ این تو حق نداری به دادگاه، رو چه حسابی حق ازش میگیری؟ حساب این که کافره، این که این ظلمه. اگه چرا زنین باشه، زنین باشه به این معنی که کفرش موجب حرف زدن علل مسلمان میشه. قاعدتا همینطوره، کافر از اون جهت که کافره از مسلمان خوشش نمیاد، کما که ما از مسیحی خوشمون نمیاد، اونا از ما خوششون نمیاد. خب این مورد تهمتی، ما علیه اونا، اونا علیه ما، مورد تهمتیم اولا و دوزار. لذا روایات بر امر غالب اومده. امر غالب اینه که کافر یک کیش بر کیش دیگش خوش ندارد، هم کیش خودشو مقدم میکنه، هم کیش خودشو مقدم میکنه، مسلمانو مقدم نمیکنه، خیر مسلمانو نمیخواد. ظاهرش اینه، غالبش اینه، به خصوص در عهد اسلام. عهد اسلام که اومده کفار رو زده در داغون کرده، اهل جزیه شون کرده، اهل ذمه شون کرده، گریبانشون گرفته گذاشته کنج، گفته حق صدا کردن ندارید، قد تبلیغ کردن ندارید، خودتونم یا مسلمان میشید یا اینکه امسالی انقدر پول میدید. یه همچی کافری حالا توقع داری بیاد بگه آقا ما مخلص شما، در خدمت شما، آقا ببینیم عدالت چی میگه؟ میگه نه آقا اینا پول ما رو دارن میخورن، بزنیم ما در ما هم یه خود پولشون رو بخوریم جاش در بشه. این در مورد تهمت. بنابراین روایات ما نازل منزل اغلبه، اغلب کفار. یکی اگر این اغلبی رو بذاریم کنار، ما حق نداریم حقوق شهروندی کافر را که در صلح و صفا در بین ما زندگی میکنه. حالا ما الان تو کشور خودمون مسلمان اکثریت، میری توی کشور دیگه میبینی نه مسلمان اکثریت نیست، کافر اکثریت یا سوسوه. مثلا لبنان، در کشور لبنان مسیحی مسلمان کنار هم دیگه زندگی میکنه، به هم اعتماد دارن، هم دیگر هم قبول دارن. خب شما اگه آمدی نصف یک جمعیت گفتی آقا اینا تو محکمه حاضر نشن، یا گفتی آقا محکمه کفار مال کفار، محکمه مسلمان مال مسلمان، حالا اگه اینا خودشون با هم دعواشون شد کجا برن؟ بله مسلمان با مسلمان دعوا شد تو حل کردی، گفتی برن محکمه مسلمان، کافر با کافر هم دعوا شد بگی برن محکمه کفار. حالا مسلمان با کافر دعوا کرد، شما دینت جهانیه یا دینت جغرافیاییه؟ دین اسلام جهانیه یا جغرافیاییه؟ فقط مال کشورهای اسلامی یا مال کل دنیاست؟ باید اصلی که میگی قابل اعتماد و اتکا باشه. این که تو شما داری میگی صرف کفر مانع شهادته، یعنی من دین رو در شهادت دخالت دادم، خودش خلاف عدالته. اگه حضرت علی نفرمودن که اگر یه حق یه یهودی هم گرفته بشه، یه زن یهودی خلخال از پاش باز کردنشون، فهمیدن که اگر چی بشه چی بشه چی بشه ها، چقدر ابراز ناراحتی و نگرانی کردن. بنابراین ما حق کسی رو نمیتونیم ضایع کنیم، اصلا نیاز به روایت نداریم. شما که تحلیل در روایت، مگه ما نیازمند برای اقامه عدل نیازمند تحلیل این روایتیم؟ قسط و عدل در قرآن آیات متعددی بهش صراحتن گفته، ولا علی آبائکم و ابنائکم، بله قسط داشته باشید، عدالت پیشه کنید حتی بر علیه خانواده خود. ولا یجرمنکم شنعان قوم علی الله تعدلوا اعدلوا هو اغلب. عدالت فقط مال مسلماناست یا مال غیر کافر؟ مال کافرام هست. عدالت مال اجازه دادن شهادت مسلماناست یا اجازه دادن شهادت کافرام عدالت میشه؟ و این ظلم نیست که شما بگی که کافر نمیتونه در محکمه حاضر بشه؟ این ظلم نیست؟ این حقی رو ازش نگرفتی؟ این حق میگه که آقا چطور من ببینم قبول نیست، این ببینه قبوله؟ چرا فرق گذاشتی؟ اگه ما باشیم اون محکمه بگیم بشه چه اشکال داره بازی بشه؟ مگه الان شما به دادگاه لاهه مراجعه نمیکنی؟ حق آمریکایی تو نمیگیری از دادگاه لاهه؟ حق تو مگه از انگلیس نگرفتی در دادگاه انگلیس؟ اینا بحث استراره، بحث. حالا ما قاضی رو سر جای خودش، حالا شاهدو بگیم تا برسیم به قاضی، ما میگیم آقا غالبا شهادت کافر بر مسلمان قبول نیست، غالبا قضاوت کافر بر مسلمان قبول نیست. چرا؟ چون زنینه، چون مظنونه، چون احتمال داره، چون احتمال داره که اون دیانت خودش رو در قضاوت و شهادت خودش دخیل بدونه، بنابراین مورد قبول نیست. آیات روایت هم وکی برون میشه. حالا ما به عنوان یه احتمال، یعنی من نمیخوام بگم که این حرفی که میزنم قطعیه، این حرف قطعی نیست، من میخوام بگم که آقا شما فکر کنید راجع به این محکم گفتیم دیگه، ما محکم نگیم که شما رو به تزلزل وا نمیبریم. بله نه فکر کنید، من خودم نظرم اینه، ولی یه دفعه دیگه بهتون گفتم که من اگر نظرات اختصاصی داشته باشم بهش عمل نمیکنم، مگر اینکه یه عده‌ای رو همراه خودم ببینم، یعنی من تنهایی جایی نمیرم. آره تنهایی جایی نمیرم، این فتوا نمیدم به این چیزی که تنهایی گفتم، باید یکی همراهی پیدا کنیم. حالا ما میگیم شما اگه همراه شدید خب ما احساس قوه، اگر نه دیدیم نه هیچ کی حرف ما رو قبول نکرد، هر چی ما میگیم میگن که نه اون حرفا چیه میزنی، خلاف فقه، خلاف اصول، خلاف از کنم چارچوب‌های فهم فقاهتیه. ولی حالا ما این یه نکته، من چند تا نکته نوشتم، اینا همه قابل تأمل. نکته بعدی گفتیم که شهادت کفار علیه مسلمانان و نیز علیه کفار غیر همکیش جایز نیست، علتش تعصبات دینیه. علت این که جایز نیست، علتش تعصبات دینیه، یعنی چون که عرض کنم حضور شما که مسلمان با کافر رفیق نمیشه، معمولا هم کیش نمیشه، چیز هم همراه نمیشه، و چه بسا علیه هم دیگه معمولا حرکاتی انجام، تعصبات دینی دارن، شیعه علیه سنی، سنی علیه شیعه، یهودی علیه مسلمان، مسلمان علیه مسیحی، مسیحی علیه یهودی، اینا تعصبات دینی باعث میشه که تأثیر بذاره. این شرط به دلیل در موضع اتهام بودنه، بنابراین ما معتقدیم اشتراط کفار، اشتراط اسلام در شاهد به دلیل اینه که مورد ظن و گمان به غلطگویی هستند. اما اگر در زمانی تداخل اجتماعی بین مسلمان و غیر مسلمان شکل میگیره، یعنی شما مثلا میرید تو شهر هامبورگ آلمان، میبینید مسلمان ها دارن زندگی میکنن، همه کیش ها دارن زندگی. یه وقتی بوده آقا یه مرزی بوده، میگفتن این ور مسلمان اسلام، این ور روم، این ور ایران، این ور چین. 4 منطقه دنیا داشته، 5 منطقه، یکم آفریقا، همه خط و مرز داشته، درسته؟ اما الان اینجوری نیست، الان تداخل اجتماعی پیش آمده، همه کنار همدیگه دارن زندگی میکنن. این همه کنار همدیگه زندگی کردن اقتضاعات قانونگذاری جدیدی لازم داره. شما هرچی اینجا حکم بکنی علیه تو در کشور آلمان حکم کنن، در لبنان حکم کنن، در کشورهای دیگه حکم کنن، میگن ای شما یهودی و مسیحی رو نمیذاری بیاد، ما هم شما رو نمیذاریم بشه. اینه دیگه، شما اهل سنت اینجا فشار بیاری، اونا میرن توی کشوری که شیعه اقلیت به شیعه فشار میرن، شما چرا نمیذاری اینجا ما این کارا رو بکنیم، ما نمیذاریم شما اونجا کار. شما اینجا کسی رو مثلا بکشید به خاطر اینکه یا ناسزا بگید، میرن یهو میبینی شیعیان اونجا در خطر میافتن در جایی. این تداخلات اجتماعی بین مسلمان ها و غیر مسلمان ها اقتضا داره که ما یه بازنگری و خوانش جدیدی از قواعد و ضوابط اجتماعی داشته باشیم، که این بازنگری قواعد و ضوابط جدید مصالح اسلام رو، مصالح شیعیان رو، مصالح مسلمانان رو هم مد نظر قرار بده. این مصلحت‌ها مصلحت‌هایی باشه که از خود متون آیات و روایات فهمیده میشه، مثل اصل عدالت، مثل اصل رحمت، محبت، لو کند فزن قلیز القلب لنفزن من حولک، اگه خشونت به خرج بدی ازت دور میشن، کسی به اسلام کونو لنا زینن ولا تکونو علینا چه. اینا دین دیگه، اشداء علی کفار الحربی، کلمه حربیش از جای دیگه در میاد. بله کفار حربی، ما اصلا این حرفا رو نمیزنیم، کفار حربی رو باید گرفت. انما ینهاکم الله عن الذین اخرجوکم من دیارکم، آره، یعنی شما رو از شهر و منصبتون دور کردن، سلاح کشیدن علیتون، قاتلوکم اخرجوکم من دیارکم، با شما قتال کردن. اون فرق میکنه، اون خدا گفته بزنید بگیرید ببندید، اشداء علی کفار، یعنی ولیکن اگر یک کافر نبود، دست به شمشیر بود، خدا فرمود چی؟ لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم. این اصل قرآنیه، ما از خودمون حرف نمیزنیم، عجیبمون حرف در نمیاریم. میگه اگه کافری پیدا شد که با تو قتال نکرد، تو رو از خونت بیرون نکرد، مثل اسرائیلی ها که فلسطینی ها رو از خونشون دور کرد، اسرائیلی نبود، آمریکایی نبود، انگلیسی نبود، یا کافریه داره توی بلغارستان زندگی، تو ترکیه زندگی، تو ایران زندگی، خدا نهی نکرده ان تبروهم که بهش چیکار کنی؟ نیکی کنی و تقسطوا الیهم و با چیکار کنی؟ عدالت کنی. عدالت اقتضا داره شما حرف اینا رو بپذیرید از دادگاه. ما با این ادله ای که شما جور کردی به نظر من نمیتونی این اصل قرآنی رو کنار بذاری. اصل قرآنی اصلی است که اصل عقلی هم از استثناء بردارم نیست. یعنی یه وقتی یه اصلایی داریم که حالا میشه یه بهش استثناء بزنی، فقط کردی میگیم آقا دزدی حرام است الا در اینجا، یکی دو تا است جواز دزدی به جایی که مثلا پولتو دزدیدن تو هم میتونی دزدی کنی، یارو پولتو اومده براش نمیده تو میری از خونش دزدی میکنی، تقاص میکنی، دزدی کردی، ولی دزدی یه استثناء دوزی همه جا حرام نیست. گاهی اوقات هم گاهی اوقات هم واجبه. بس که مثلا از کنم حضور شما اونجایی که در جنگ بعد رفتن کاروانو بزنن دیگه، رفتن کاروان قریش رو بزنن دیگه، درسته؟ ولی که خدا فرمود که عرض کنم حضور شما که اینا در زمان جنگ با اونا کاروان هم دیگه رو میزدن، اونا می اومدن که برن شما و سلمان ها کاروانهاشون رو میزدن. بنابراین دوزی رو میشه یه جای استثنا، ولی عدالت رو یه جا نمیشه استثنا. بله حسن و قبح عقلی چند جوره؟ سه جوره. آره؟ یه جورش بل اقتضاه، یعنی استثنا بردار، یه جورش بل اقتضاه نیست، الزامیه، قطعیه، استثنا بردار نیست. اونجا گفتی چی؟ اصل چی گفتی در اصول فقه؟ اصل عدالت. گفتی عدالت استثنا بردار، به هیچ رقمی در هیچ شرایطی در هیچ مکانی استثنا بردار نیست. خدا هم فرمودد که اشکال نداره، خدا هم تصریح کرده، گفته آقا کافر با تو نجنگید، تو رو اخونت بیرون نکرد، اشکالی نداره که باهاش قصه داری، اشکالی نداره، یعنی رفع حرمت شده، یعنی خداوندم نمیفرمودن. ما میدونستیم
ازدواج مشکل نداره،
ازدواج مشکل نداره، شهادت مشکل نداره، قضاوت مشکل نداره، هیچ چی مشکل نداره، مگر اینکه باز حالا یه دلیل دیگه بیاد که چیز کنه. هر جایی که به نظر من عدالت مخدوش بشه اشکال نداره. حالا این توضیحات بیشترش جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله.